خونه چهار فصله با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلباش بسخونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
به ساعت 9:43 رسیدیم. خیلی خوشحال هستیم که شما با رادیو سلامت وقتتون رو طی میکنید، اما در این لحظه شنونده باشید گذرگاه تندرستی رو.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 56 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین دو رویداد سیاسی پزشکی را شرح دادیم. در اواخر عصر سلجوقیان، همزمان با دو خلیفه عباسی، مستنجد و مستضیع در بغداد، یکی کشته شدن مستنجد با دسیسه سرپزشکش ابو صفیه و دیگری هلاکت ابو صفیه به دست پسر خلیفه مقتول مستضیع. آدمی با این کشت و کشتارها به یاد این سروده ناصر خسرو در حدود یک قرن پیش از آن زمان می افتد. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اکنون در بازگویی رویدادهای پزشکی سیاسی دیگری در دربار پرمکر و فریب خلافت عباسی در بغداد همراه ما باشید. پس از مستضیع، الناصر لدین الله بر تخت خلافت عباسی تکیه زد. ما وی را به اختصار ناصر می خوانیم. این خلیفه عباسی از 576 تا 622 هجری، 1180 تا 1225 میلادی حکومت کرد و چنان که یکی از مورخان انگلیسی گفته، چراغ بخت خاندان عباسی با حکومت او روشن شد، سوسو زد و به خاموشی گرایید. ناصر در ایام اولیه خلافت خود یک پزشک مسیحی را به نام ابوالخیر ابن ابوالبقاء که اغلب با نام ابن العطار یا از آن ساده تر المسیحی خوانده می شد به عنوان سرپزشک برگزید، به طوری که حکایت می کنند خدمت او سخت مورد تقاضا و توجه زنان و کنیزکان خلیفه بوده است. این شخص پسری هم به نام ابو علی داشت که او نیز طبیب برجسته ای بود و مدتی مدیریت بیمارستان عضدی را بر عهده داشت. پزشک جوان که در سال 1211 هنگام مرگ پدر خود را صاحب ثروتی بیشمار یافت، به دست خود موجبات تباهیش را فراهم آورد، زیرا از طبابت دست کشید و زندگی را به زنبارگی و میگساری و خنیاگری اختصاص داد. رسوایی کارهای او به جایی رسید که در حالتی ناموافق و ناهنجار او را دستگیر کردند. ابو علی خود را با پرداخت 6000 دینار جریمه نجات داد، اما همدستانش به زندان محکوم شدند. المسیحی اگرچه از خوشبختی آنقدر عمر نکرد که سقوط پسر را به چشم ببیند، اما خود در روزهای پیری به قدر کفایت از بدبختی و بیچارگی بهره داشت. ماجرا از این قرار است که خلیفه سخت به سنگ کلیه دچار شده بود. المسیحی هرچه تلاش کرد نتوانست سنگ را به جریان بیندازد یا درد او را به نحوی تسکین دهد. در نتیجه درد خلیفه روز به روز بیشتر شد و حالش وخیم‌تر گردید. سرانجام المسیحی اقدام به عمل جراحی را تنها راه علاج دانست و توصیه کرد برای این کار ابن عکاشه، جراحی که در محله کرخ بغداد میزیست، احضار شود. خلیفه فوراً به احضار وی فرمان داد. ابن عکاشه وقتی از جریان بیماری خلیفه آگاه شد، اجازه خواست پیش از اقدام به عمل همکاران خود را نیز برای مشاوره دعوت کند. با تقاضای او موافقت شد و او پزشکی را به نام ابو نصر که او هم مسیحی و تا آن زمان گمنام بود به قصر خلیفه خواند. خلیفه بار دیگر تمام علائم بیماری و نیز درمانهایی را که شده بود به تفصیل توضیح داد. در پایان ابو نصر به پیروی از آداب طبابت اظهار داشت که تشخیص و روش معالجه کاملا درست بوده است. خلیفه از شنیدن این سخن بسیار برآشفت و بر ابو نصر فریاد زد که تو را نه برای تبرئه همکارت بلکه برای تشخیص اشتباهات او به اینجا خوانده ای. ابو نصر پس از رفتار تند خلیفه لحن کلامش را تغییر داد و چنان خلیفه را خوشنود کرد که به جای المسیحی به خدمت برگزیده شد. المسیحی نگونبخت نیز از دربار اخراج گشت و دیگر هرگز نتوانست توجه خلیفه را به خود جلب کند. سپس ابو نصر که با اقدام فوری به عمل جراحی مخالفت کرده بود، توصیه کرد درمان طبی تازه‌ای آغاز شود. ستاره اقبال ابو نصر به خوبی درخشید، زیرا سه روز پس از آن که خلیفه تحت نظر و درمان او قرار گرفت، سنگ که عامل تمام ناراحتی ها بود دفع شد. ناصر خلیفه عباسی غرق شادی و سرور گشت و به ابو نصر دستور داد به عنوان حق و زحمه درمان هر اندازه طلا که می تواند از خزانه سلطنتی خارج کند و برای خود بردارد. خلیفه تمام درباریان را هم وادار کرد که هدیه هایی به وی تقدیم کنند. افزون بر اینها ابو نصر را به بزرگترین سمت پزشکی که با اخراج المسیحی خالی مانده بود ارتقا داد. ابو نصر تا هنگام مرگ خلیفه همچنان در همان سمت سرپزشکی باقی ماند. ابو نصر سرپزشک خلیفه عباسی ناصر کتابی طبی به صورت سوال و جواب نوشته و نام آن را کتاب الاقتضاب با قاف و زاد به معنی قطع اندامها گذاشته بود. کتابی به همین اسم توسط المسیحی سرپزشک پیش از او نیز نوشته شده است. این را هم از قلم نیندازیم که المسیحی برادری به نام ابوالحسین ساعد با ساد داشت که او هم پزشک معروفی بود. این ابوالحسین که کنیه‌اش در بعضی نوشته‌ها ابوالحسن آمده، پزشک شخصی خلیفه ناصر بود. هر دو برادر مسیحی و معمولاً به نام ابن المسیحی معروف بودند. ابوالحسین به دو علت معروف بود، یکی به سبب غرور و تکبر فوق العاده که از روی طعن به لقب احمق ملقب گردید و دیگر به سبب نوشتن کتابی در طب که در آن فصلی را به درختان که موضوع تازه و نوظهوری بود اختصاص داد. آنچه شنیدید برنامه 56 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 57 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. اینجا برنامه افق روشن رادیو سلامت و من فاطمه شهبازی به اتفاق همکارانم سهیلا باقری تهیه کننده، رضا شهابی نژاد دبیر خبر و طاهر شاهچراغ گزارشگر در خدمت شما خواهیم بود با موضوع بازی شتابگر درمان. در این برنامه قصد داریم راجع به نقش بازی در بهبودی و توانبخشی بیماران دچار سکته مغزی صحبت کنیم. ادامه برنامه افق روشن بیشتر می‌خوایم راجع به سکته مغزی صحبت کنیم و اینکه چه بازی‌هایی می‌تونه به توانبخشی و بهبودی حافظه بیماران سکته مغزی بعد از درمان کمک کنه. اما راجع به سکته مغزی اگر بخوایم که صحبت کنیم، سکته مغزی وضعیت پزشکی جدی و تهدید کننده زندگیه و زمانی رخ میده که خونرسانی به بخشی از مغز قطع میشه. این اتفاق معمولاً به دلیل وجود لخته خونه که مسیر خون و اکسیژن رو به مغز مسدود میکنه. این لخته ها اغلب در اثر تسلب شرائین به وجود میان، یعنی تنگی یا انسداد تدریجی رگ ها به علت تشکیل رسوبات چربی. اما افرادی که از سکته مغزی جان سالم به در میبرن معمولاً با مشکلات طولانی مدت ناشی از آسیب مغزی مواجه میشن. اونو ممکنه در تفکر، استدلال، آگاهی و حافظه دچار مشکل بشن. منتها اگه درمان و توانبخشی مناسب انجام بشه، مغز میتونه بخشی از عملکردش رو حفظ کنه و به مرور دوباره خودش رو سازماندهی کنه. این مسیر بهبود خیلی دشواره و شامل یادگیری مجدد مهارت‌ها، بهبود هماهنگی بدنی و حفظ عملکردهای شناخته میشه. اینجا همچنان برنامه افق روشنه و همونطور که شرح دادیم میخواییم راجع به سکته مغزی و همینطور تأثیر برخی از بازی‌ها در بهبودی حافظه بیمار دچار سکته مغزی صحبت کنیم. پیش از هر چیز روایت فرزند یک پدر دچار سکته مغزی رو به اتفاق هم بشنویم.
فرو ریختن یه کوه رو میتونید تصور کنی؟ نصف صورتش کج شده بود. بعد اصلا خیلی سخت جواب میداد. سمت راست بدنش کامل فلج شده بود دیگه. من هول شده بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چیکار باید بکنم. ازش پرسیدم بابا خوبی؟ خیلی به سختی تونست جوابمو بده که فقط اینکه نمیتونه تکون بخوره دیگه. من فقط تنها کاری که تونستم بکنم این بودش که زنگ زدم به اورژانس. گفتن سکته مغزی. بعد یه هفته تو بیمارستان بود تا بعد ترخیصش کردن، ولی نصف بدنش فلج شد. روزای اول جابجایی براش خیلی سخت بود، یعنی رو تختم نمیتونست تکون بخوره. بعد من هی میدیدم که داره آب میشه و من نمیدونم چیکار باید بکنم. بعد بردمش چند تا دکتر، گفتن که فیزیوتراپی بشه بهتر میشه. مثلا من فکر کنم یه 3-4 ماهی بردمش فیزیوتراپی. بعد یه دکتر دیگه بردمش، گفتش که کاردرمانی هم کنار فیزیوتراپی باشه قطعا میتونه کمکش کنه، که کمک کرد. دیگه میتونست راه بره ولی با عصا خیلی سخت. کارهای اولیه که هر کس انجام میده رو دیگه نمیتونست انجام بده. این خیلی حالشو بد میکرد. الان نزدیک یه ساله که گذشته هنوز نمیتونه درست کاراشو انجام بده. خب این خیلی سنگینه، خیلی دردناکه که تو میبینی که پدرت که یه روزی سه کوه بوده اما الان فرو ریخته. احساس میکنم که هر روز داره ناراحت تر میشه، هی فکر میکنه که داره ما رو اذیت میکنه، افسردگی گرفته. دوست دارم که ترجیح که میتونم کمکش کنم. پدرم دیگه.
با آرزوی سلامتی و بهبودی تمام بیماران دچار سکته مغزی در کشور عزیزمون ایران خدمت شما عرض کنم که برای اینکه بیمار به بیشترین سطح بهبودی بعد از درمان سکته مغزی برسه نیاز به توانبخشی داره. یعنی توانبخشی بعد از درمان خیلی مهمه. کارشناسا میگن که خب یکی از راه‌های توانبخشی این بیماران میتونه بازی باشه. بله بازی. بر اساس تحقیقات جدید برای برخی از بیماران سکته مغزی درمان با بازی‌های ویدیویی خانگی کارسازه. طبق یک مطالعه‌ای که در مجله کلینیکال مدیسین منتشر شده، بازی به خودی خود به عنوان یک درمانگر مجازی عمل میکنه. خب مطمئنم که دوست دارید از دیگر نتایج علمی چنین طرحهای علمی و پژوهشی با خبر بشید. بله قراره تا پایان برنامه کلی راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی اجازه بدید گزارش خانم طاهره شاهچراغ همکار گزارشگرمون رو بشنویم. در ادامه گفتگوی علمی خواهیم داشت.
سلام به شما شنوندگان برنامه افق روشن. در روزهای فصل تابستان قرار داریم. امروز داریم راجع به بازی‌های موبایلی صحبت می‌کنیم و اینکه آیا مفید این بازی‌ها یا خیر. شما نظرتون راجع به بازی‌های موبایلی چیه؟ خودتون بازی می‌کنید؟
بله یه سری بازی‌های فکری رو من دارم و الان دخترم هم چون تبلت کوچیک داره اونم گرایشش به اون مسیر شده که با بازی‌های فکری مشغوله.
چند ساعت وقت می‌ذارید برای این بازی‌ها؟
معمولا زمانای بیکاری ما شاید روزی نیم ساعت سه رو
یک ساعت و نیمی وقت میذارم برای گوشی که بچه هم بازی کنن، ولی توی این زمان هم متوجه میشم کلن بچه نمیتونه به بقیه کارهای روزمرش توجهی داشته باشه و واقعا اون تمرکزش رو ازش میگیره. بعد همچنین برای به خصوص بچه های کم سن و سالتر روی نشستنشون، روی ستون فقرات، روی گردن، اینا خیلی رو دستشون تأثیر داره به نظر من.
بله من هم استفاده میکنم از بازی موبایلی و تا توی وقتایی که بین برنامه هم هست، استراحت هست یا وقتای مفیدی نیست از اونا استفاده میکنم، ولی در این حال خودم هم خیلی راضی نیستم. احساس میکنم تو همین زمان اگر مطالعه بکنم خیلی مفیدتر خواهد بود، یا بتونم جدول حل بکنم که هم فکری هست هم به حال تمرکزی روش دارم، خیلی مفیدتر از این خواهد بود.
حالا براتون این بازی ها مفید بوده یا نه؟ بعدش آرزوهای مختلفی سراغتون اومده، مچ درد، گردن درد، دست درد.
نه یه سری از این بازی ها من بیشتر سعی میکنم از این بازی فکری باشه.
خب این تفریح خوب و فکری هست، اما اگر میخواد جایگزین تحرک بچه ها و یا حالا جوان ترها بشه و اونها رو تنها بکنه، از جمع خارج بکنه و خیلی مداومت داشته باشه، باعث اعتیاد و عادت اونها بشه، هم به جسمشون آسیب میزنه، هم به وقت اونها آسیب میزنه.
شده بشنوید که بازی های موبایلی و رایانه‌ای باعث بهبودی بیماری شده و پزشک اینو تجویز کرده و برای پیشرفت این فناوری ها و این نوع درمان ها در ایران چه نمره‌ای میدید؟
نه من نشدیدم حقیقتش اینو.
آره من اتفاق افراد مسنترم دیدم که میگن برای اینکه جلوگیری بشه از آلزایمر، جلوگیری بشه از بیماری های اعصاب و روان، شروع میکنن بازی های مختلف انجام میدن.
نه من چنین چیزی رو نشنیدم.
نظر شما چیه شنوندگان محترم؟ شما فکر میکنید که بازی های موبایلی باعث بهبودی بیماری میشه یا خیر؟ بریم به استدیوی برنامه و با ادامه افق روشن همراه باشیم. طاهره شاه چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
خب صحبت مردم همیشه کارسازه و حرف و نکاتی که هموطنان عزیز در گزارش هایی که در برنامه ها پخش میشه میتونه هم برای محققان مورد استفاده قرار بگیره و هم برای ما که در عرصه رسانه فعالیت میکنیم. ضمن تشکر از ارسال نظر هموطنان عزیز، بریم در ارتباط با موضوعی که انتخاب کردیم بازم قدری صحبت کنیم. دعوت میکنم که گفتگوی من رو بشنوید با دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، خوش اومدید.
سلام، روز شنونده‌های محترم برنامه افق روشن به خیر و شادی باشه انشالله.
آقای دکتر ابهریان، خب سکته مغزی میتونه عوارض جسمانی، حرکتی و ذهنی داشته باشه که در این بین محققان برای بازتوانی ذهنی و شناختی بیمار از برنامه‌های تمرینی مثل بازی اهم از بازی رایانه‌ای و حتی جورچین استفاده میکنن و پیشنهاد میکنن. به نظر شما به عنوان یک متخصص آیا حافظه بیمار دچار سکته مغزی میتونه از طریق آموزش شناختی مثل بازی حافظه بهبودی حاصل کنه؟
خب برای مشکلات حرکتی و گفتار که میبینیم کاردرمانی و فیزیوتراپی و تمرینات و در واقع اقدامات گفتار درمانی انجام میشه، اما برای حوزه اختلالات شناختیشون قطعا باید یک برنامه جامع توانبخشی شناختی داشته باشیم که متناسب با ارزیابی که میکنیم ببینیم کدوم جنبه ها بیشتر دچار آسیب شده، حافظه، توجه، سرعت پردازش یا همون عملکردهای اجرایی مثل برنامه ریزی و حل مسئله، متناسب با اون باید از برنامه های جامعه توانبخشی شناختی استفاده کنیم، که البته قطعا بازی های مختلف مثل بازی های رایانه‌ای که وجود دارن، مثل برنامه های جورچین هایی که وجود داره، مثل در واقع برنامه های حل مسئله‌ای که هستش، برنامه های انطباق کارت ها، جدول سودوکو و خیلی از بازی هایی که حالا بر روی تصاویر هست، بر روی شکل ها هست، تمریناتی که باید بیان و شکل های کلمات رو به خاطر بیارن، یا تمریناتی که باید مثل ماز ها بیان و مسیر ها رو به یاد بیارن، یا فعالیت های روزمره رو به یاد بیارن، اینها میتونه در بهبود عملکردهای شناختی از جمله حافظه که اشاره کردین کمک کننده باشه. ولی واقعیت این هستش که بازی ها به تنهایی کافی نیستند و یک برنامه جامع تمام بخشی احتیاج داریم و مبنای این که این جا برنامه جامع تمام بخشی میتونه اثر داشته باشه مسئله انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی هستش، که ما میدونیم که سلول های مغزمون میتونن آسیبی رو که دیده باشن با تمرین و تکرار جبران بکنن و بر این اساس ما با روش های مختلف توانبخشی شناختی از جمله بازی های حافظه میتونیم کمک بکنیم به کاهش اختلالات حافظه‌ای و سایر مشکلات شناختی بیماران دچار سکته مغزی.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر ابهریان از توضیحاتی که فرمودین. بازم چند پرسش داریم از خدمت شما. پرسشم اینه که آیا مشخص شده که بهبودی با بازی حافظه در بیماران سکته مغزی تا چه حد مؤثر بوده و چه نوع بازی‌هایی توصیه میشه؟ چون با یه جستجوی ساده اینترنتی فهرست 20 بازی پیشنهاد میشه.
خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. اینکه واقعاً در اثر این بازی‌ها چقدر میزان موفقیت رو ما میتونیم تو زمینه بهبود حافظه داشته باشیم. بنابراین در کنار برنامه‌های تمرینی از جمله تمرین‌های حافظه میایم و یک سری از اقدامات جبرانی کمک می‌گیریم. اینکه خب بگیم دفترچه یادداشتی داشته باشن، از گوشیشون استفاده کنن، بار شناختی و نیاز به حافظه رو براشون کمتر بکنیم. اما به هر حال باید بگیم که معمولاً این که بگیم 100% به حالت اول برمیگرده حافظه گرچه غیر ممکن نیست، اما معمولاً اتفاق نمیفته. خب عوامل مختلفی هستش که دخالت داره در این که چقدر بتونه این برنامه توانبخشی شناختی ما موفقیت آمیز باشه. قطعا عواملی مثل سن شرکت کننده های در درمان یا در واقع سن بیماران، شدت و محل سکته مغزیشون، زمان شروع توانبخشی که خیلی مهمه، قاعدتا هرچی زودتر شروع کنیم نتایج بهتری رو خواهیم داشت. تداوم تمرین ها خیلی اهمیت بسیار زیادی داره، همینطور مسئله انگیزه و همکاری خود بیمار و یکی از مهمترین فاکتورها مسئله حمایت خانواده ها هستش. اما اشاره کردید که خب حدود مثلا 20 تا بازی رو سرچ کردید و میخوایم بدونیم که چه پشوانه‌ای برای اینها وجود داره. خب ببینید بازی های مختلفی مطرح میشه و خیلی از اونها ممکنه فاقد پشوانه پژوهشی و بالینی کافی باشه. اما اگر ما بخوایم از بین همه بازی های موجود 5 مورد رو که بیشترین کارایی رو دارن اشاره بکنیم، در درجه اول اون بازی‌های تطبیق کارت هستن، اصطلاحا بهشون میگیم مموری مچ، که این کدوم بود، کدوم رو دیده بودی، کدوم نبود. این تصاویر میتونه بسیار کمک کنه کارت بازی‌ها. یه روش دیگه ای داریم میگیم ان بک، که حالا میتونه عدد باشه، شکل باشه و حالا اسم باشه، هر چیزی باشه. میگیم معمولا هم توبک، یعنی دوتا قبلی. یه سری زنجیره ای از اعداد رو میگیم و میگیم اگر که این با دوتا قبلیش یکی بود یک کلیک بکن، یا میتونه صدا باشه یا میتونه تصویر باشه و هر کدوم از این بسیار کمک کننده است. خب البته جورچین ها، این پازل ها میتونن کمک کننده باشن، ولی باید درجه سختیشون از ساده به سخت تغییر پیدا بکنه. این در واقع توالی خیلی مهمه، نباید خیلی سخت رو شروع کنیم که سرخورده بشه و نباید خیلی ساده رو ادامه بدیم که نتیجه خوبی نداشته باشه. یکی از تمرینات دیگه ما اصطلاحاً میگیم تمرین‌های توالی تصاویر یا اعداد، اصطلاحاً میگن ترایال میکینگ در زبان تخصصی. این که توالی مثلا شما بی عددا رو از 1 تا 30 به ترتیب به هم دیگه وصل کن، یا حروف رو از الف حالا تا یه، و یا اینکه مثلا میتونه این چیز باشه که میگیم به ترتیب اولین عدد رو به اولین حرف، و مثلا 1 رو به آ، 2 رو به ب، و همینطور 1 رو به آ، آ رو به 2، 2 رو به ب، و همینطور بره تا ادامه. اینها میتونه کمک کننده باشه. و باز بازی های زیادی که برای توجه و همینطور برای سرعت واکنش و سرعت پردازش اطلاعات طراحی شدن. این بازی ها همه مشکلاتی که در سکته مغزی مطرح هست اشاره کردیم، حافظه، توجه، حافظه کاری و عملکردهای اجرایی رو پوشش میدن و میتونن نتیجه بسیار خوبی داشته باشن.
درود و سپاس از شما آقای دکتر اپریان که به خوبی موضوع رو برای شنوندگان تشریح میکنید. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه افق روشن و موضوع این برنامه بازی شتابگر درمان. به طور اختصاصی راجع به کاربرد و استفاده از بازی، اهم از بازی‌های رایانه‌ای، ویدیویی و سنتی در توانبخشی و بهبودی حافظه بیماران دچار سکته مغزی صحبت میکنیم. آقای دکتر، در ادامه میخواستم بپرسم که بازی‌های